و رئیس جمهور روسیه قانونی را توصیه نمود که به اساس آن ملکیت خارجی در شبکه مطبوعاتی روسیه به کمتر از 20% کاهش می‌یابد.
تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت ما، آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. حالا خبرهای اقتصادی.
مسئولین برشنا شرکت افغانستان میگویند که در 6 ماه اول سال جاری بیشتر از هدف تعیین شده عواید به دست آوردند. میرویس عالمی رئیس تجارتی این شرکت امروز در یک کنفرانس به خبرنگاران گفت که مشکلات سیاسی و جنجال‌های انتخاباتی در 6 ماه اول سال جاری هیچ تأثیر منفی بالای عایدات آنان نداشته است. به گفته آقای عالمی، آنان در نظر داشتند تا 8 میلیارد افغانی در نیم اول سال جاری به دست آورند، در حالی که توانستند 8.1 میلیون عاید جمع‌آوری کنند. مسئولین در ولایت بغلان میگویند که بعد از آغاز کار حکومت وحدت ملی، سرمایه گذاری در این ولایت افزایش یافته است. جنرال ذبیح الله، رئیس اداره تاجران ولایت بغلان، در صحبت با رادیو آزادی گفت در جریان جنجال های انتخاباتی کار تاجران این ولایت با رکود مواجه شده بود که با آغاز کار حکومت وحدت ملی امیدواری های تاجران بیشتر شده است. آقای ذبیح الله همچنان افزود تاجران سرمایه گذاری را در بخش های مختلف در این ولایت آغاز کردند. او آغاز فعالیت فابریکه های تولیدی، پروژه اعمار خانه سازی و افزایش بهای منازل رهایشی را از پیشرفت های اقتصادی عنوان کرد. این هم نرخ مواد اولیه ارتزاقی در بازارهای کابل: یک بوجی آرد 7 سیره پاکستانی 1350 افغانی، یک بوجی برنج 3.5 سیره پاکستانی 2200 افغانی، یک بوجی 50 کیلویی بوره 1750 افغانی، 16 لیتر روغن 1150 افغانی، یک کیلو گاز مایع 70 افغانی، یک لیتر تیل پترول 64 افغانی و یک لیتر تیل دیزل 58 افغانی به فروش می رسد. و این هم نرخ بعضی از اسعار خارجی در مقابل افغانی در بازارهای کابل: یک دلار آمریکایی 57 افغانی و 60 پول، یک یورو واحد پول اروپا 72 افغانی و 60 پول، یک پوند انگلیسی 90 افغانی و 50 پول، یک ریال سعودی 15 افغانی و 15 پول، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 60 پول و 1000 کلدار پاکستانی 563 افغانی.
یک دکتر آمریکایی که در سال 2012 برای 4 روز در اسارت طالبان قرار داشت، در یک کتابی که دیروز منتشر شد از روزهای اسارت خود در چنگ طالبان سخن گفته است. این دکتر آمریکایی که دیلیپ جوزف نام دارد، در کتابش تحت عنوان اختطاف از سوی طالبان قصه یک پسر جوان طالب را میکند که میخواست به آمریکا برود و در آنجا درس بخواند. زرغونه منگل در همین باره بیشتر میگوید.
یک دکتر آمریکایی که 2 سال پیش برای 4 روز در قید طالبان قرار داشت میگوید رابطه عاطفی عجیب را با یک طالب افغان که او را ربوده بود برقرار نموده بود. این دکتر آمریکایی از کشته شدن یک نیروی خاص آمریکایی که در جریان عملیات نجات وی کشته شد هم ابراز غم و اندوه کند. دیلیپ جوزف، دکتر آمریکایی، میگوید یک طالب 19 ساله افغان به نام وعلکه با وی در مورد زندگی پر مشقت خود قصه کرده بود و حتی از وی سوال کرده بود که می تواند او را با خود به آمریکا ببرد. وعلکه از جوزف پرسیده بود آیا فکر می کنی من بتوانم در آمریکا زندگی را سر از نو آغاز کنم؟ آیا می توانم در آنجا به مکتب بروم؟ کتاب جوزف در مورد 4 روز اسارتش نزد طالبان از چاپ برآمده و دیروز منتشر شد. این کتاب اختطاف از سوی طالبان نام دارد. جوزف جزئیات این کتابش را و قصه وعلکه را در یک مصاحبه ارائه کرده است. دیلیپ جوزف، مدیر یک گروه کمک‌های طبی به نام مورنینگ ستار یا ستاره صبح در منطقه کلرادو سپرینگز امریکاست. وی و دو همکار افغانش در 5 دسامبر سال 2012 بعد از آن ربوده شدند که از یکی از مراکز مؤسسه ستاره صبح در افغانستان دیدن می کردند. دو همکار جوزف، یکی رفیق نام داشت و که دکتر بود و دومی فرزاد نام داشت که راننده و همکار دکتر رفیق بود. این 3 نفر به دشت برده شدند، در حالی که ربایندگان آنها از طریق تلفن با مرکز ستارگی صبح یا مورنینگ ستار روی شرایطشان برای رهایی ربوده شدگان مذاکره می کردند. به جوزف و دو همکارش گفته شده بود که اگر خواستهای طالبان برای رهایی آنها قبول نشود، کشته می شوند. ولی در میان این همه تلخی جبر و خشونت، لحظات شیرین عاطفی هم موجود بودند. زمانی که رفیق و فرزاد در روز سوم اختطافشان آزاد شدند، جوزف وحشت زده شده و گریه می کرد. اما بو هلکه، همان طالب جوان که در مورد امریکا رفتن از جوزف سوال کرده بود و دو طالب دیگر اشکهای جوزف را با گوشه لنگیشان پاک می کردند و او را دلداری می دادند. نیمه شب 9 دسامبر سال 2012 جوزف صدای فیرها را شنید. نیروهای خاص امریکایی با شتاب وارد منزل شدند که جوزف در آن بندی بود. زمانی که این نیروها جوزف را نجات دادند، هنگام خروج از خانه جوزف جسد خونین و هلکه جوان و یک طالب دیگر را در دهلیز دید.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
فرهاد احمد از کابل نوشته است: معاشی که معلمین میگیرند حتی برای کرای خانه ایشان کافی نیست، چه رسد به دیگر مصارف روزمره. بریدمن عبدالغفار می نویسد: اگر به معلمین توجه نشود، آینده روشنی در انتظار ما نخواهد بود، زیرا معلمین آینده افغانستان را تعیین میکنند. رحمت الله از ولسوالی شیندن نوشته که معلمین در پهلوی کار در مکاتب مجبورند برای پیشبرد زندگی روزمره کسب کاری کنند. و نجیب الله یاور از ولسوالی خنجان ولایت بغلان می نویسد: آینده معلم آینده یک کشور است. چشم برای دیگر پیام هایتان هم هستیم. به شماره 818 از تلفن های افغان بیسیمتان برای ما پیام بفرستین. و حالا هم نوبت پخش برنامه های هفته وار میرسن. نخست در جستجوی انصاف و دنبال آن هم حقیقت چیست خواهد آمد.
من نواسته دارم، نزور دارم، هیچ
من خانه اینجا باشنم، من ملادو کفتنم،
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام، در برنامه این هفته در جستجو انصاف مشکل باشندگان منطقه کامپرک ولسوالی گرشک ولایت هلمند را بررسی گرفته ایم. یکی از باشندگان این محل میگوید نیروهای اردوی ملی و پلیس ملی انگامی که از منطقه به طرف ولسوالی سنگین در حرکت میباشند، بالای خانه ها فیر هوایی کرده و یا هم دیوارهای خانه ها را نشانه میگیرند. سید محمد یکی از باشندگان این محل است که میگوید این کار سبب ایجاد وحشت و ترس بین اطفال و زنانشان شده و مشکلات زیادی را برایشان به بار آورده است. بیشتر در این مورد از زبان خود سید محمد میشنویم.
نام من سید محمد است، از منطقه کمبرک ولسوالی گرشک ولایت هلمند هستم.
خب میشه بگوین که مشکلاتتان چیست؟
مشکلات این از نیروهای اردوی ملی که به طرف ولسوالی سنگین می روند، زمانی که از ساحه ما می گذرند، از دوراهی که تیر می شوند در آنجا خانه های ماست. زمانی که آنها صدای کدام فیر را می شنوند، این نیروها در حالت گذر از منطقه بالای همه خانه ها فیر می کنند که این کار باعث ترس و وحشت بین اطفال شده و می گویند که تانک ها می آید. ما از این حالت به کلی خسته شده ایم.
شما چه فکر میکنین فایرهایی که در منطقه شما صورت میگیره و این قطارهایی که از منطقه تان تیر میشه، قطار اردوی ملی است و یا پلیس هم در این گونه فایرها دست داره؟
این کار را پلیس هم میکند، مگر به طور خاص اردوی ملی بیشتر دست به این کار میزند و توسط سلاح‌های ثقیله مانند زیکو 1، داشکه و دیگر سلاح‌ها نیز فایر می‌کنند و به همین خاطر مردم همه پریشان هستند. اینها زمانی که از یک خانه بالایشان فایر صورت می‌گیرد، باید بروند و همان خانه را تلاشی کنند و یا بالای همان خانه فایر کنند، مگر آنها این کار را نمی‌کنند و بالای تمام منطقه فایر می‌کنند.
مشخصاً بالای کی فایر می‌کنند؟ آیا تنها بالای خانه‌های مردم فایر می‌کنند و یا اشخاص افراد هم به شکل انفرادی مورد فایر مرمی قرار میتن؟
اینها بیشتر فایرهای هوایی میکنند و همه را میترسانند، ولی از منطقه ما هیچ نوع خطر متوجهشان نیست.
شما در این مورد به کدام مرجع مراجعه کرده این، به کدام قماندانی قلوردی و یا پوسته که در نزدیک منطقه تان بوده باشه اوجا رفتین و مشکلتان گفتین که به اساس از این مشکل شما نمیتونین از خانه هایتان بیرون شین و اطفال و زنانتان در ترس و دهراز به سر میبره؟
در این جای پوستا وجود دارد. ما وقتی که نزدشان مراجعه کردیم میگویند که این کار ما نیست، نه اردو و نه پلیس، هیچ کدام به حرف ما نمی کنند. اینها در قطار روان هستند و فیر می کنند.
خب این قطارها در کدام زمان بیشتر بالای خانه های شما فیر می کنند و یا به طرف شما فیرهای هوایی را انجام می دهند؟ زمانی که از طرف مرکز به طرف سنگین در حرکت هستند و یا یکی از سنگین پس به طرف کابل می آیند؟
کسانی که فیر می کنند همراه قلوردو می روند.
شما چرا به قلوردو مراجعه نمی کنند؟ می گین که اینا همراه با قلوردو از این منطقه می گذرند و فیرهای هوایی را انجام می دهند. شما چرا به قلوردو مراجعه نمی کنند و مشکلتان با مسئولان قلوردو مطرح نمی کنند؟
ما به قلوردو رفتن نمی توانیم، مشکل است و ما حتی به آن منطقه هم رفتن نمی توانیم.
ما مشکل سید محمد باشنده منطقه کامپرک ولسوالی گرشک ولایت هلمند را با مقام ولایت هلمند در میان گذاشتیم. عمر زوک سخنگوی مقام ولایت هلمند در این مورد چنین می گوید:
بعضی وقت قطارهایی که از طرف هلمند یا از طرف قلوردو یا از طرف کماندانی ولایت هلمند یا از گرگان دیگر به طرف ولسوالی سنگین میره، در بعضی جا مشکلات هست، در بعضی جای ما رد نمیکنه که مشکلات شاید نباشه و می خاطره که پیشتر هم بعضی اشخاص شکایت کرده بود، خب برای ما تا بال دقیق کسی نامده به ولایت. هر کس که ما پیشتر هم چندین دفعه از طریق مصاحبه های خود واضح ساختیم که هر کس کدام مشکل از اردو، از پلیس، از نظم عام، از پلیس سرحدی، از هر کس که از هر گرگانی که باشه شکایت داشته باشه و یا مشکل برایشان خلق میخوره و یا مستقیما به اداره مقام ولایت مراجعه کرده میتونه، به اینجا دروازه مقام ولایت 24 ساعت برای روی ایزیا باز است. هر کس که این اداره میکنه مستقیما آمده میتونه به مقام ولایت تا که هم مشکلی که باشه ما او مشکلات مردم حل کنیم و بتانیم به مشکلات مردم رسیدگی کنیم. از سوی دیگه با شاید در بعض صفحاتی که قطارها تیر میشه، قطارهای قوای عملیاتی ما، از بعض صفحات مخالفین بعض خانه های اشخاص ملکی را از خانه های اشخاص ملکی استفاده نموده بالاخره سر قطار سیر نمی نماید. در هر جای ما چندین دفعه یادآوری کردیم و چندین در جلسات نظامی که خود جناب والی سید در جلسات نظامی و اشخاص نظامی و قماندان قایبای نظامی و تمامشون تمام قوای امنیتی یادآوری کرده که هر جا هر صحنه که شما از چهاردوبر خانه اشخاص ملکی مردم شریف هلمند تیر میشین بسیار کوشش نمایین تا که هیچ وقت سر خانه های مرد اشخاص ملکی فیر نکنین.
اگر ثابت شود که چنین کاری از طرف کدام قطعه و یا کدام قلوردوی صورت گرفته باشه، چی برخورد خواد کردین پس از شکایت مردم در این زمینه؟
اگر سر کسی ثبوت شود که بناک و یا هستن سر کسی فیر نمکده فیر کده و یا سر یک خانه اشخاص ملکی که او را از اصول فیرش فیر صورت نگرفته باشه و یا خدا نخواسته باید تو یک قسمی که او یا را به شکل تفرقه در هر جا فیر کرده باشه و اشخاص ملکی شهید آشه زخمی زاخته باشه، ما او موضوع را دقیق بررسی میکنیم و هر شخصی که باشه ما هیچ وقت او اجازه نمیتیم که اشخاص ملکی آزار بده یا خدای نخواسته سر خانه های از یافت فیر کنه. چندین دفعه ما زمین کاهی سفر کردیم، جناب والی صاحب چندین دفعه به تمام ولسوالی های ناامن ولایت هلمند شمالی هلمند که خودم موجود بودم امرایشان از طریق قطار سفر کردیم رفتیم، هیچ وقت ما کسی را اجازه نمیتیم که خدای نخواسته سر اشخاص ملکی به طور ناحق فیر کنه و یا بدون کدام هدف سر کدام خانه که از او سرشان فیرم صورت نگرفته باشه یا فیر کنه.
اینا اگر بیاین خدمت شما مشکل خود مدرک کنن و از قطعات و یا جزتام هایی که از منطقه قطارها میگذرن و اونا را نشانی برای شما بتن و بگوین که اینی کسا بالای ما فیر میکنه و یا اینا کسایی را شناسایی کرده باشن، برخورد شما با اونا چی خواد بود و با اینا چی اطمینان میده؟
ما برای شما اطمینان میکنیم که هر کس باشه ما امو اشخاص که از طریق ضیا سرشان فیل صورت گرفته و کن هم اشخاص بگناه یا شهید شده باشه و یا هم زخمی شده باشه، ما او را پیشتر میادگری کنم که با پنجه های قانون ما او را می سپاریم و هیچ کسی اجازه ایدن نمی تیم که دوجه وظیفه خود اجرا کنه. ما مستقیم او را به طرندوالی نظامی معرفی می کنیم.
این بود موضوع برنامه امروز ما که خدمتتان پیشکش نمودیم.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، سلام بر شما. در این برنامه حقیقت چیست، همکارم فریبا واحدی با دکتر عبدالعلی محمدی، مشاور حقوقی رئیس جمهور افغانستان، گفتگوی اختصاصی را انجام داده است که با هم میشنویم.
آقای محمدی، یک مسئله مهم و حیاتی که خیلی از افغان ها شکایت میکنن، قانون در رده دوم پس از سیاست تطبیق میشه، یعنی اول سیاست و پس از آن قوانین، در حالی که باید در روشنایی قوانین سیاست گذاری صورت بگیره. برای حل پدیده که سالها دامنگیر افغانستان شده، چی کارهایی خواهید شد؟
خب یک موضوع بسیار جدی و کلان، یعنی از مباحث بسیار کلان در عرصه تعامل حقوق و سیاست هست. حتی نظریات بسیار علمی هم در این رابطه ارائه شده. برخی صاحب نظران معتقد هستند که حقوق پیرو سیاست است، اما برخی دیگر معتقد هستند که باید سیاست و سیاستمدار پیرو حقوق و قانون باشه. در افغانستان هم متاسفانه بحث حاکمیت قانون تا کنون مورد توجه قرار نگرفته و در حکومت بعدی به رهبری جناب آقای دکتر اشرف غنی احمدزی همت و تصمیم بر این هست که ما بریم به طرف حاکمیت قانون و تلاش کنیم سیاست و سیاستمدار رو در چارچوب قانون بیاریم.
در دوره رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی کدام برنامه های به خاطر تطبیق قانون در نظر گرفته شده؟
اصل مهم و اساسی هست که هر یک از نهادهای سیاسی حاکم بر جامعه مطابق قانون اساسی در چارچوب وظایف خود عمل بکنند. دسترازی یک قوه در حریم قوه دیگر و دسترازی مقامات یا تخطی از قوانین و مقررات توسط مقامات دولتی گام نخست است که حاکمیت قانون را با چالش و خطر مواجه میکنه. بنابراین همت اصلی رئیس جمهوری هست که نهادهای حاکم و مقامات در چارچوب قانون محصور و محدود بمانند.
بله، به همین ارتباط یک مسئله دیگر که ارگانهای بلندرتبه در بعضی حالات به نقض قوانین پرداختند و کارهای فراقانونی را انجام دادند، یعنی که قانون فقط روی طبقه عام تطبیق شده و نخواست، و بلندرتبه چی خواهد کرد برای حل مشکل شما چی خواهد کرد؟
ببینید، اصلا حاکمیت قانون زمانی معنا پیدا میکنه که نه ثروت افراد نقش داشته باشه در معافیتش، نه قدرت افراد و نه موقعیتشان. وقتی افراد عامی همیشه تابع قانون هستند و این شاهکار نیست که دولت بتونه بر عامه مردم قانون تطبیق کنه. دولت زمان رسالت خود میتونه انجام بده و موفق میبرایه که بر قدرتمندان قانون تطبیق کنه. در رابطه با حاکمیت قانون از آقای رئیس جمهور بسیار جدی هست و شما شاهد هستیم که اولین اقدامشان احیای مجدد دوسیه کابل بانک هست که خوشبختانه لویس آرنوالی افغانستان اقامه دعوای مجدد خود بر اساس جرایم پولشویی، اختلاس و از این قبیل جرایم که جزاهای بسیار سنگینی داره در محکمه مطرح کرد و امیدوار هستیم که انشالله این موضوع به سرانجام بسیار خوب برسه و این خودش نشان میده که آقای رئیس جمهور عزم داره که قانون رو بر زورمندان تطبیق کنه.
بله آقای محمدی، شما از قضیه کابل بانک نام بردین، چی باور دارین که هایا کسانی که در حقیقت در عقب بحران کشاندن کابل بانک قرار داشتن، آیا اونا با حقیقت دستگیر خواهد شدن؟
ببینید، اینجا یک محک بسیار بزرگ برای دستگاه عدلی و قضایی و پلیس ما هم هست. رئیس جمهور دستور قاطع و جدی داده، علاوه بر دستور قاطع و جدی با مسئولین از نزدیک هم صحبت کرده و با آنها سفارش کرده که در این قضیه به هیچ وجه کوتاه نخواهد آمد. اگر احیانا اونا قصور میکنن یا تقصیر میکنن و وظیفه خود درست انجام نمیدن، باز خودشان مورد بازخواست قرار خواهند گرفت.
در افغانستان مشکلات عدم تطبیق قوانین بیشتر دیده شده، به خاطر تغییر نهادهای ناظر و مسئول و تطبیق قانون چیکارهایی باید انجام شود، چیکارهایی صورت بگیرد؟
مهمترین نظارت، نظارت افکار عمومی است. یعنی جامعه، قانونمندی زمانی در جامعه نهادی نمیشه که شهروندان نسبت به رعایت قانون حساسیت داشته باشند. اگر کسی یا نهادی یا مرجعی وظیفه خود درست انجام نمیده و تخطی میکنه، گام نخست برای قانون منصور جامعه است که مردم واکنش نشان بدن و لذا بهترین ضمانت اجرا برای رعایت قانون توسط مقامات و مسئولین و نهادها افکار عمومی است. اما به او هم نمیتونیم اکتفا بکنیم. مکانیزم های حقوقی مقرر در قانون اساسی و سازوکارهایی که وجود داره، رئیس جمهور بر اساس قانون اساسی موظف است بر تطبیق قانون اساسی نظارت بکنه. استر محکمه وظیفه مشخصی در این رابطه داره، کمیسیون قانون اساسی وظیفه مشخصی داره. به همین ملاحظه یعنی همه اینها برمیگرده به اون هرم قدرت که شخص رئیس جمهور باشه. اگر اراده وجود داشته باشه که نظارت بر قانون و تطبیق قانون و رعایت قانون صحیح صورت بگیره، سایر نهادهای تحت امر رئیس جمهور در چارچوب دولت نمیتونن تخطی بکنن، چون اگر تخطی کنن خودشان با برخورد مواجه
میشن. چرا شما مطمئن هستین که در حکومت فعلی چنین اراده وجود داره؟
اطمینان از این داریم که در همین مدت کوتاه اقدامات بسیار اساسی صورت گرفته. موارد عمده نقض قانون اساسی که متاسفانه تا حالا وجود داشت، اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی دورشان ختم شده بود و دیگه حق ادامه فعالیت ندارن. آقای رئیس جمهور تصمیم دارن که به این وضعیت خاتمه ببخشن. رئیس استر محکمه و یک عضو دیگه استر محکمه دوره ماموریتشان خاتمه یافته و برخلاف قانون به کار خود ادامه میده. آقای رئیس جمهور تصمیم داره که در مورد اینها تصمیم جدی بگیره و شما خیلی به زودی به شما عرض میکنم که خبر خوشی را در این رابطه خواهید شنید.
فرمان که از جانب رئیس جمهور صادر میشه، آیا نهاد خاصه برای تطبیق از این کار میکنه یا خیر؟ منظورم اینه که تعقیب فرامین رئیس جمهور چقدر مسئله مهم است، چون فرامین زیاد در گذشته از سوی رئیس جمهور از بق صادر شدن اما تعداد کم از این تطبیق شدن.
یکی از مشکلات جدی کار ما همین موضوع هست که فرمان های به خصوص در رابطه با محبوسین رئیس جمهور کرزی فرمان های صادر کرده بود، اما متاسفانه در عرصه تطبیق با مشکلات بسیار جدی مواجه بوده. اون شبی که ما در کنار رئیس جمهور از پل چرخی بازدید داشتیم، یک از خواستهای محبوسین هم همین موضوع بود که فرمانها خوب نوشته شده اما درست تطبیق نشده. یکی از کاری که می هیئت بررسی محابس انجام میده، بررسی اونمو فرمانهاست که آیا درست انجام شده یا نشده، و اگر احیانا کسی مشمولی او فرمان بوده و در عرصه اجرا مسئولین تخطی کردن، اونا هم انشاءالله مشمول او فرمان خواهند شد و از عفو و تخفیف برخوردار.
دی پرسش هدفم تنها فرامینه که در خصوص زندانیان صادر شده، در کل فرامینه که در قدر مدت دوره قبل البته صادر شد، جنبه تطبیقیش چگونه بوده؟ آلا چه قسم آیا این فرامین واقعا جنبه عملی خواهد گرفت؟
ببینید، این نیاز به یک بررسی جامع داره که همه یو فرمان ها مورد بازنگری قرار بگیره. در این رابطه هم مشاور حقوقی رئیس جمهور وظیفه میگیره، هم اداره امور ریاست جمهوری موظف میشه که لحظه به لحظه پیگیر اجرای قانون فرمان رئیس جمهور باشه. من مشخصا میتونم یادآور شوم که از فرمان رئیس جمهور در مورد کابل بان، فرمان رئیس جمهور در مورد دستگاه عدلی و قضایی و موضوع پل چرخی که اینها هیئت توظیف میشه، مسئولیت مشخصی را بخش‌های خاصی در خود ریاست جمهوری به عهده دارن. اداره امور و مشاورت حقوقیش پیگیری قضایا هست.
بس دیگه در مورد این ترتیب فهرست اعضای کابینه، آیا کارها آغاز شده؟ کارها به کجا رسیده؟
رئیس جمهور پیش از این که نتیجه انتخابات مشخص شود و پیش از این که معلوم شود که آیا این مسئولیت را مردم افغانستان به ایشان واگذار میکنن یا نه، یکی از برنامه‌هایشان این بود که یک دوره انتقالی کوتاه مدت را باید تعریف بکنیم که حد اکثر این دوره انتقالی 45 روز طول خواهد کشید. در این دوره کوتاه انتقالی هم ادارات کلن مورد بازنگری و بررسی قرار گیرن و هم معیارهای مشخصی برای تعیین مقامات. لذای برنامه کوتاه دوره انتقال جز برنامه های اساسی آقای رئیس جمهور بود. این چیزی نیست که فعلا پیدا شده باشه یا موانع سیاسی یا غیر سیاسی داشته باشه. به همین خاطر خیلی زود انتظار نداشته باشیم که امروز و فردا یا هفته بعد حکومت معرفی شود و وزرا مشخص شوند، چون آقای رئیس جمهور نظرشان این هست که بعضی ادارات موازی وجود داره، بعضی وزارتخانه های بی هدف وجود داره که هزینه و بودجه سنگینی را بر ملت افغانستان تحمیل میکنه، ضمن اینکه کاراییشان هم پایین میره، اداره دیگه کارآمدی لازم را هم نداره. وقتی اداره تکراری باشه، موازی باشه، کار درست هم انجام نمیشه و به همین خاطر فساد اداری هم شکل میگیره. لذا بنابری هست که اداراتی به هدف، اداراتی که مشخص نیست چی میکنن، یا اداراتی که کار تکراری انجام میدن، اینا دقیقاً در این مدت کوتاه انتقالی حد اکثر 45 روزه مورد بازنگری قرار میگیرن و اونهایی که هیچ ضرورتی به وجودشان نیست منحل میشن. فقط تنها اداراتی خواهد موندن که فلسفه وجودی مشخص و کارکرد عینی برای جامعه خواهند داشت. بعد از او انشالله و علاوه بر اینکه معیارهای مشخصی هم برای تعیین وزرا و مقامات بلندپایه تعریف شوه و به یک همونطور که در موافقتنامه بین دو تیم انتخاباتی هم آمده که باید رئیس جمهور با رئیس اجرایی در مورد تعریف یک مکانیزم بر اساس اصل شایستگی باید توافق بکنن تا افراد گزینه شوند. بعد از او انشالله حکومت و وزرا معرفی خواهند شد.
بله آقای محمدی، شما گفتین ممکن یک تعداد وزارت‌ها و ادارات که کارهایشان تکراری است یا به هدف کار میکنن اینا منحل شوند. آیا تا کنون لیست شده که به کدام ادارات باید منحل شوند یا کدام ادارات به هدف هستند باید از بین برند؟
گروه کاری که سر از این موضوع کار میکنه اونا لیستش دارن و شخص رئیس جمهور ادارات را خصوصا وزارتخانه ها را مستقیما مورد بازرسی و بررسی قرار میدن و ان شاء الله اینو در سرانجام کار همه مردم عزیز افغانستان مطلع خواهند شد.
بله آقای محمدی، فرق فهرست که از اعضای کابینه در آینده ترتیب شود با فهرست دوره قبلی چه خواهد بود؟ آیا هدف این است که چهره‌های تکراری در کابینه جدید جا خواهد داشتن؟
ببینید، او چیزی را که من میتونم با جدیت عرض بکنم بر اساس آشنایی با دیدگاه‌های آقای رئیس جمهور که دارم، معیار برای ایشان مهم هست، قواعد و اصول مهم هست. چه کسی شایستگی وزارت داره؟ حالا یکی چند شرطی بسیار ساده در قانون اساسی آمده یک موضوع هست، اما یکی چه کسی واقعا شایستگی و تخصص و کاردانی داره برای اداره تحت امرش یک گپ دیگر است. این معیارهایی که تعریف میشن نظر ناظر به این موضوع هست، نه اینکه بر اساس چند شرطی که در قانون اساسی آمده او رو خوشای تمام مردم افغانستان و شرایط داشته باشن یا قسمت قابل توجه از مردم داشته باشن، لذا او کفایت نمیکنه. علاوه بر او باید معیارها و بیشتر مدیریت و توانمندی کاری لحاظ میشه که افرادی باشن که واقعا تناسب با امو اداره مربوط خودشون داشته باشن. نمیشه که ما یک روزنامه‌نگار رو بیاریم مثلا وزیر تحصیلات عالی بسازیم یا یک مثلا طبیب رو بیاریم وزارت وزیر شهرسازی جور بکنیم یا برعکس انجینر رو وزیر صحت عامه بسازیم. نه، باید معیارهای مشخص بر اساس تخصص، بر اساس شایستگی و بر اساس توان مدیریتی افراد تعریف شود که تعریف خواهد شد و متناسب با این. از چهره های موجود اگر کسایی باشه که در این چارچوب قرار بگیره، ممکن آقای رئیس جمهور موافقت کنه که به کارشان ادامه دهن یا در یک جای دیگر، اما هیچ تضمینی وجود نداره که حتما این افراد هم هستن. فقط مهم برای آقای رئیس جمهور معیارها و شایستگی هاست.
چون حالا هم دیده میشه مثلا مشاور اقتصادی رئیس جمهور حضرت زاخیل وال یا آقای حنیف مشاور امنیتی اینا چراهایی هستن که قبلا به عنوان وزیر ایفای وظیفه کردن. آیا اینا هم دلیل شمی بوده که به اساس اصل شایستگی و مسلکی بودن شون برگزیده شده؟
بیشترین فعالیت ای دو مشاور محترم عالی رتبه رئیس جمهور علمو تجربه و تخصصشان در امو عرصه بوده.
تنها در مشخص یا اینا نیست، یعنی بعد هم اگر
دقیقاً عرض کردم، یعنی او معیارهای دایره رئیس جمهور در نظر داره، اگر افراد موجود در امو چارچوب قرار گرفتن ممکنه که توظیف شون، اما اگر چارچوب قرار نگیرن دیگه امکانش نیست از دید رئیس جمهور.